رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی باز هم شما را میزبان هستم. نخست سرخط اخبار.
رئیس جمهور اوباما میگوید امکان افزایش واقعات ایبولا در امریکا وجود دارد. کشته شدن 8 سرباز پاکستانی و 21 جنگجو در پاکستان و برگزاری نشست اضطراری ملل متحد به خاطر تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطین.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد بدتر شدن محیط تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان، اظهارات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در برابر حملات شخصی لفظی توسط ایالات متحده علیه او، و تلاش افغانستان برای جلب علاقمندی اقتصادی چین. همچنان پیشگویی اوضاع جوی و اخبار ورزشی نیز شامل این بخش است. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال کنید. مشروع اخبار را میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می‌داریم.
رئیس جمهور باراک اوباما میگوید که تا محدود ساختن شیوع ویروس ایبولا در غرب افریقا، ایالات متحده ممکن شاهد واقعات انفرادی ایبولا باشد. رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در قصر سفید از آن عده کارمندان صحی آمریکایی که از غرب افریقا تازه برگشتند و آنانی که می‌خواهند برای مبارزه با شیوع ایبولا به آنجا بروند، ستایش به عمل آورد. آقای اوباما کارمندان صحی مذکور را قهرمان خطاب کرد و افزود که آنان در مرکز شیوع ایبولا با مهارت و شجاعت خدمت می کنند. این در حال است که وزارت دفاع ایالات متحده دستور قرنطینه 21 روزه نظامیان آمریکایی را که از غرب افریقا بازگشتند صادر کرد.
مقامات نظامی پاکستان می گویند 8 سرباز آن کشور در یک عملیات ضد جنگجویان اسلامگرا در منطقه قبائلی خیبر کشته شده است. در اثر یک درگیری که روز چهارشنبه بین نیروهای پاکستانی و جنگجویان در ساحه سپین قمر رخ داد، همچنان 21 جنگجو کشته و چند تن دیگر زخمی گردید. پاکستان از سال 2004 بدین سو با گروه های اسلامگرا در مناطق نیمه خودمختار قبایلی آن کشور درگیر جنگ می باشد. اردوی پاکستان همچنان روز چهارشنبه عملیات نظامی 4 ماهه علیه جنگجویان اسلامگرا در وزیرستان شمالی را یک پیروزی توصیف کرد. مقامات نظامی پاکستان گفتند که اردوی آن کشور 1100 جنگجو را در وزیرستان شمالی کشته است. تأیید مستقلانه ای رقم تلفات جنگجویان به علت عدم دسترسی خبرنگاران به مناطق قبایلی پاکستان ممکن نمی باشد.
یک مقام ملل متحد روز چهارشنبه در یک نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که طرح اسرائیل برای گسترش شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس ایجاد یک کشور مستقل برای فلسطینی‌ها را تهدید می‌کند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
ایالات متحده، نزدیکترین متحد اسرائیل، نیز در مورد گسترش شهرک‌های یهودی نشین توسط اسرائیل هشدار داده است. اردن به نمایندگی از فلسطین درخواست برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد را نمود. فلسطینیان خواستار توقف احداث شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی می باشند. تنش‌ها بین اعراب و یهودیان پس از آن دوباره آغاز شد که اسرائیل از احداث حدود 1000 واحد مسکونی در شرق بیت المقدس خبر داد. فلسطینیان شرق بیت المقدس را به عنوان بخشی از کشور آیندهشان تلقی می کنند.
رادیو آشنا، بانک گزارش ها و خبرهای جهان.
ادامه مشروع اخبار. وزارت خارجه ایالات متحده اظهارات یک مقام حکومتی آن کشور در مورد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را نامناسب و غیر مثمر خواند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت جان کری وزیر خارجه ایالات متحده قویاً باورمند است که جنگ لفظی بین مقامات آمریکایی و اسرائیلی مثمر نخواهد بود. این اظهارات وزارت خارجه آمریکا بعد از آن بیان گردید که یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه صدر اعظم اسرائیل را به خاطر پیروی از سیاست‌های احداث شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطینی یک شخص بزدل خواند. در واکنش بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت حملات شخصی علیه او توسط ایالات متحده به خاطر دفاع او از اسرائیل صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر در این مورد را در بخش گزارش‌ها به خاطر داشته باشید.
ناتو می‌گوید که طی دو روز گذشته فعالیت‌های غیر معمول را در حریم فضایی اروپا ردیابی نموده است. جزئیات بیشتر را باز هم عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
دگرمن جی جانسون، سخنگوی نظامی ناتو، روز چهارشنبه در بروکسل گفت که چهار گروه از طیاره‌های جنگی روسیه مانورهای نظامی قابل توجهی را بر فراز بحیره بالتیک، بحیره شمال و بحیره سیاه انجام داده است. و افزود که این طیاره‌ها شامل بمب‌افکن‌های استراتژیک تو-95 و جت‌های جنگی مک-31 می باشد. سخنگوی نظامی ناتو اضافه کرد که طیاره‌های جنگی ناروی، بریتانیا، پرتغال، آلمان و ترکیه برای شناسایی و توقف پرواز طیاره‌های روسی فرستاده شد. به گفته دگرمن جی جانسون، این اقدام یک طرز العمل معیاری بوده تا جلو ورود طیاره‌های ناشناس به داخل حریم هوایی کشورهای عضو ناتو گرفته شود. تنش‌ها بین ناتو و مسکو پس از آن افزایش یافت که روسیه شبه جزیره کریمه را در ماه مارچ از اوکراین به خاک خود ملحق کرد.
آرسن اوکوف، وزیر داخلی اوکراین، میگوید که 91 نفر به شمول 8 جنرال از رهبری آن وزارت به خاطر ارتباط با حکومت‌های پیشین طرفدار روسیه از سمت‌هایشان برکنار گردیدند. وزیر داخلی اوکراین با نشر این خبر در فیسبوک گفت اشخاص برکنار شده شامل رؤسای بخش‌های مختلف آن وزارت با شمول ریاست‌های منطقه‌ای وزارت داخله در کیف و در دونسک می باشد. برکناری این افراد به قانون جدید مبارزه با فساد در اوکراین رب داده شده است. قانونی که به اساس آن عده کارمندان خدمات ملکی در سطح حکومت‌های فدرال و منطقه‌ای آن کشور هدف قرار می‌گیرند که تحت اداره ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور برکنار شده اوکراین، کار نموده بودند. این در حال است که اتحادیه اروپایی و سازمان ملل متحد که خواستار توقف شورش توسط جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین می باشند، اقدام روسیه مبنی بر حمایت از برگزاری انتخابات در مناطق تحت تصرف شورشیان را محکوم نمودند.
رادیو آشنا شما را با جهان آشنا می سازند.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. با نزدیک شدن فصل زمستان، روسیه، اتحادیه اروپایی و اوکراین مذاکرات روی پایان دادن کاهش صدور گاز از روسیه به اوکراین را از سر گرفتند. کمیشنر انرژی اتحادیه اروپایی مذاکرات بین وزرای انرژی روسیه و اوکراین را میانجیگری نموده است. کمیشنر انرژی اتحادیه اروپایی گفت که 50% امکان دارد روسیه و اوکراین به یک توافق موقت دست یابند. روسیه برای از سرگیری صدور گاز به اوکراین در فصل زمستان تقاضای پیش پرداخت مصرف گاز را می کند. اوکراین می گوید که در حال جمع‌آوری پول از همه منابع ممکن به شمول اتحادیه اروپایی است. گازپرام، شرکت دولتی گاز طبیعی روسیه، صدور گاز به اوکراین را در ماه جون به دلیل عدم پرداخت صرفه گاز توسط کیف توقف داد. مسکو ادعا دارد که کیف حدود 4.5 میلیارد دلار از بابت صرفه گاز مقروض می باشد.
و آکسفام، یک نهاد خیریه مستقر در برتانیا، روز چهارشنبه با نشر یک گزارش جدید گفت شمار میلیاردرهای جهان پس از بحران مالی جهانی بیشتر از 2 برابر افزایش یافته است. آکسفام در این گزارش می‌افزاید که پس از سقوط بازارهای جهانی در سال 2008، شمار میلیاردرها در کشورهای مختلف جهان به 1645 نفر رسیده است. بر اساس گزارش آکسفام، عدم توازن میان طبقات اجتماعی در حال افزایش بوده و از هر 10 نفر 7 تن آنها در کشورهای زندگی می کنند که تفاوت بین افراد ثروتمند و فقیر در آن جهان نسبت به 30 سال قبل افزایش یافته است. گزارش می افزاید که یک اقلیت ثروتمند در همه کشورهای جهان سهم روزافزون و بی سابقه عایدات کشورهایشان را در انحصار دارند. پایان اخبار.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. برنامه را با گزارش های از افغانستان دنبال میکنیم. در حالی که محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان سرمایه گذاران چین را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان کرده است، گزارش بانک جهانی نشان می دهد که محیط تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان بدتر شده است. در آخرین گزارش بانک جهانی در مورد شاخصهای تجارت و سرمایه گذاری، سنگاپور برای 9 بار پی هم در رده اول بهترین کشورها برای تجارت و سرمایه گذاری عنوان شده است. در این گزارش، افغانستان در رده 183 و بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری خوانده شده است. گزارش را در زمینه از خالد مفتون می شنوید.
از چندین سال به این سو بانک جهانی حکومت افغانستان را در راستای آوردن اصلاحات در شاخصهای تجارتی معاونت کرده است. ولی هنوز هم محیط تجارت و سرمایه گذاری در این کشور بدتر شده، نه بهتر. عبدالرحیم سیدی رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا، عدم تطبیق اصلاحات وارد شده در شاخصهای تجارت و سرمایه گذاری، کاهش کمک‌های بانک جهانی برای حکومت افغانستان در قسمت ایجاد اصلاحات و نبود اراده سیاسی به اصلاحات را به عنوان دلایل وخامت محیط تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان برشمرد.
یک مقدار اصلاحاتی که یعنی از طرف تیمای مختلف پیشنهاد شده به ادارات مختلف و اوات توافق هم صورت گرفته که باید او اصلاحات باید عملی نشد، متاسفانه عملی نشده.
آقای سیدی به گونه مثال از آیسا یا اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان و شاروالی کابل یاد کرد.
در اداره حمایت از سرمایه‌گذاری یا آیسا یک مقدار فیسا پایین آورده شده بود و پروسیجر ساده شده بود، متاسفانه پس دوباره او را خرابتر ساختن و فیسا را بلند کردن. یا در مثلا شاروالی کابل بسیار اصلاحات خوب توافق شده بود، اما بعد او متاسفانه عملی نشد. و دلیل دومی است که همکاری هایی را که بانک جهانی و مؤسسات بین المللی همراه ما داشت، متاسفانه به ظرف چند ماه اخیر او را توقف دادن.
آقای سیدی یکی از دلایل عمده تطبیق نشدن اصلاحات را عدم اراده قوی سیاسی در اکثر ادارات حکومتی افغانستان عنوان می کند.
متاسفانه در اکثر ادارات افغانستان، در پیش اکثر مقامات افغانستان اراده سیاسی قاطی برای آوردن اصلاحات وجود ندارد. اگر اصلاحات به وجود بیاید، دیگر راه گرفتن رشوت و سوء استفاده از قدرت بند می شود.
عبدالسلیم وزیری مشاور پیشین بانک جهانی در امور اصلاحات تجارت و سرمایه گذاری نظر نسبتاً متفاوت دارد. آقای وزیری به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که شمار زیادی از ادارات افغانستان نه از گزارش بانک جهانی اطلاع دارند و نه از اهمیت آن مطلع‌اند. به گفته آقای وزیری، عدم آگاهی ادارات حکومت افغانستان از گزارش بانک جهانی یکی از دلایل بی‌توجهی ادارات مربوطه برای آوردن اصلاحات شده است. آقای وزیری میگوید اگر حکومت فعلی افغانستان در شاخصهای تجارتی و سرمایه گذاری اصلاحات لازم را به وجود بیاورد، این امر سبب افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در آن کشور میگردد.
به صورت خلاصه گفتن میتونیم که تطبیق اصلاحات در افغانستان باعث جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی میشه. به طور مثال اگر ما بتانیم که در شاخص تفویض یا تفویض مجوزهای ساختمانی صحبت بکنیم، اگر افغانستان بتانه که به این شاخص اصلاحات وارد بکنه، افغانستان میشه که سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر بیاین در افغانستان اینا در سکتور ساختمانی سرمایه گذاری بکنن.
در حال حاضر بانک جهانی 10 شاخص تجارتی و سرمایه گذاری را در 189 اقتصاد جهان مورد ارزیابی قرار می دهد. این شاخص ها شامل آغاز فعالیت تجارتی و سرمایه گذاری، جواز ساختمانی، دسترسی به برق و قرضه های بانکی، ثبت ملکیت، حراست از سرمایه گذاران کوچک، تجارت بیرون مرزی، تطبیق قراردادها و بالاخره حل و فصل ورشکستگی شرکت های خصوصی می باشد. سال گذشته افغانستان در بین 185 اقتصاد جهان در رده 182 قرار داشت. ولی بر اساس گزارش 2015 این بانک، افغانستان در بین 189 اقتصاد جهان در رده 183 قرار گرفته است. به باور تحلیلگران اقتصاد، گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که افغانستان کشور مناسب برای تجارت و جلب سرمایه‌گذاری نیست، مگر اینکه حکومت اصلاحات لازم را با در نظر داشت معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی در شاخص‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بانک جهانی به وجود بیاورد.
خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که حملات شخصی لفظی توسط ایالات متحده علیه وی نتیجه دفاع او از اسرائیل و منافع امنیت ملی آن است. جف کاستر خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که خود به توجه می رسانم. آقای نتانیاهو ساعات بعد از نقل قول بدون ذکر نام یک مقام ایالات متحده در مجله اتلانتیک که او را به خاطر سیاست اعمار مسکونه ها ترسو خوانده است، این سخنان را در پارلمان اسرائیل اظهار داشت.
ایتی بزده اکراف پامیم ربوت سیکنتی ات خیای لمانم دینا و اینینی مخان لاسوت ویتوریم.
من بار بار در میدانهای جنگ بودم، زندگی خود را برای کشورم در خطر انداختم و من مایل به سازش نیستم که کشور ما را در معرض مخاطر اندازد. باید دانست که منافع اولیای ما عمدتاً امنیت و وحدت بیت المقدس، نگرانی عمده مقامات ناشناس نیست که به ما و به من به خاطر دفاع از دولت اسرائیل شخصاً تعرض می کند. اگر من از دولت اسرائیل دفاع نمی کردم، اگر من به امنیت و علایق ملی من اصرار نمی کردم، آنها تعرض نمی کردن.
رهبر اسرائیل می گوید او آماده به سازش نخواهد بود که دولت اسرائیل را به مخاطره اندازد. آقای نتانیاهو همچنان با لحن آشتی جویانه گفت او پیوندهای عمیق بین ایالات متحده و اسرائیل را احترام و به رسمیت می شناسد. و اظهار داشت دو کشور چند بار استدلال کردند، اما گفت این اختلافات به قیمت ارتباطات عمیق بین دو کشور متبلور نمی باشد. روز سه شنبه آقای نتانیاهو از تصمیمش به آوردن فشار در مورد اعمار 1000 مسکونه های جدید در شرق بیت المقدس دفاع کرد. ایالات متحده مکررن از اسرائیل خواسته است تا از گسترش شهرک سازی خودداری کند و آن را به حیث یک مانع برای ایجاد صلح بیان کرد. حکومت خودمختار فلسطین اسرائیل را به ارتکاب جنایت متهم کرد که تحت قوانین بین المللی قابل تنبیه است.
صدای آمریکا، خبر، گزارش.
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما؟
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. نقد از من میخوام.
صدای آمریکا.
اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. فرا بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -2، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. لوگر بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. کندوز بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. میمنه بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. انخوی بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. شبرغان بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. زرنج بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. و در فیض آباد آسمان قسمان ابرآلود خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1.
شنوندگان عزیز، حال می‌پردازیم به گزارش‌های از جهان ورزش. فیفا میگوید در آخرین دفاع از تصمیمش مبنی بر دایر نکردن مسابقات زنان در تورنمنت سال 2015 در چمنهای واقعی کانادا، قرار است جام جهانی فوتبال عنقریب برا انداخته شود. موضوع از این قرار است که مورد تبعیض علیه زنان توسط شماری از ورزشکاران اناث که ادعا میکنند هرگز از مردان خواستن نشده است تا به جز چمنهای واقعی مسابقات بزرگ را در هیچ جا انجام ندهند دنبال خواهد شد. اما جروم فالک سکرتر جنرال فیفا میگوید که بهترین راه برای تضمین شرایط مناسب در سطوح بلند مسابقات در کانادا مسابقه در چمنهای مصنوعی است. فالک طی مصاحبه در وبسایت فیفا علاوه کرد که هر چه زودتر نه ناوقت‌تر مسابقات جام جهانی مردان نیز بر روی چمنهای مصنوعی دایر خواهد شد. و در یک گزارش دیگر ورزشی، عملکرد درست گابریلا ماگوگرونزا او را کمک کرد تا رقیب برجسته روسیش اکاترینا ماکاروا را روز چهارشنبه در پایان فصل مسابقات قهرمانان انجمن تنیس زنان با نمرات 6-2 و 6-1 شگفته ساخته بر وی پیروز گردد. ستاره هسپانوی در انجمن تنیس زنان یا WTA که به عوض سامانتا استوسر که پایش زخم برداشته بود فقط به 69 دقیقه نیاز داشت تا با سرعت متوسط ورزشکار محبوب روسی را گشت زند. در گروه دیگر اندریا پتکوویچ آلمانی سامانتا پرانکووای بلغاریایی را در اولین پیروزیش در تورنمنت 7-5 و 7-2 ضربه زد. دومانیکا کیبولوکووا ورزشکار سلواکی بعداً در بازی دوم این گروه با کارلا سوارز نوایروی هسپانوی مقابل خواهد شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها،
بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، رئیس جمهور افغانستان میگوید که کشورش میتواند در یک دهه آینده یکی از بزرگترین صادرکنندگان منابع زیرزمینی باشد. محمد اشرف غنی که مصروف دیدار از چین است، از بیجینگ خواست تا کمک اخیر مالی آن کشور به افغانستان را در عرصه های احداث خط آهن، شاهراها، اعمار بندها، تولید انرژی و بخش ساختمانی به مصرف برساند. جزئیات این مطلب را از قدیر مشرف میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که کشورش این ظرفیت را دارد تا در 10 سال آینده به بزرگترین کشور صادرکننده مس و آهن مبدل شود. اشرف غنی احمدزی این سخنان را در پانتون سنهوای چین بیان داشت. چین به مسابقه دومین اقتصاد بزرگ جهان پیهم در جستجوی منابع خام در کشورهای منطقه است. آقای غنی نیز با درک این موضوع خواسته در نخستین سفر خود به عنوان رئیس جمهور تلاش ورزد توانمندی و ظرفیت اقتصادی افغانستان و منابع دست نخورده زیرزمینی کشورش را بر رخ چین بکشد. اما ادریس رحمانی آگاه امور سیاسی به این باور است که چین در بیش از یک دهه پسین به جز چند پروژه معدن که آن هم به پایه اکمال نرسید، کار قابل توجه در مقایسه با کشورهای مانند هند انجام نداده است. آقای رحمانی میگوید در این مقطع زمانی که توجه چینایی ها به رشد اقتصادی آن کشور است، افغانستان نمیتواند در اولویت بیجنگ قرار داشته باشد.
تن وقت شما رو مسئله افغانستان در قبال مسائل مثل دریای جنوب چین یا مسائل رابطشان با آسیای غرب، مسائل انرژی، درگیری هایی که در اطراف کشور دارن، مثل کره شمالی، مثل تایوان، مثل هنگ کنگ و مثل حتی پاکستان، در قبال این مسائل هم که روی هم بگذارن اولویت های چینی ها را افغانستان به هیچ وجه مگه اولویت بزرگشان نمیشه و به این که اونا در قبال افغانستان بسیار زیاد یک رول جدی بازی کنن، خصوصا اگر بتانن که رول امریکایی ها را به اصطلاح یک گزینه آلترناتیو بر افغانستان شان، ما چانسش بسیار کم میبینم.
این آگاهی سیاسی میگوید چین بیشتر به مواد خام نیاز دارد و عدم موجودیت ذخایر بزرگ نفتی در افغانستان علاقمندی بیجینگ را در گسترش سرمایه گذاری در افغانستان کاهش داده است. اما سیف الدین سیحون، استاد پانزه اقتصاد، میگوید تجارت های کوچک و واردات چین به افغانستان در بیش از یک دهه پسین فعال بوده است. به باور این آگاهی امور اقتصادی، مسائل امنیتی و منفعت طلبی چین در تطبیق پروژه های اقتصادی در افغانستان مانع تکمیل پروژه های زیرساختی به ویژه مثل عینک و سرکسازی در آن کشور شده است. آقای سیحون میگوید چین در گذشته نیز در افغانستان فعالیت های اقتصادی داشته، اما به گونه یک تصویر ناامنی از افغانستان به چین ارائه شده است.
گاهی هم در این مورد وجود دارد که شاید چین از طریق لابی های پاکستان و سلسله عواملی که در منطقه هستند، بالاخره افغانستان شرایط و محیط مسئول و فراهم برای این کارا ندانسته باشد. و از طرف دیگر واقعا منافع لازمی هم اینا نتانستن تامین کنن و این منافع را بالاخره اینا خواستن که این در حقیقت این منافع در داخل افغانستان برای چین تامین نشد.
رئیس جمهور افغانستان که زمان خود برای بانک جهانی روی مسائل اقتصادی چین کار میکرد گفت که خیلی امکان دارد چین و هند در 20 سال آینده 40% اقتصاد جهان را تولید کنند. رئیس جمهور غنی در دیدار روز چهارشنبه با لی کیگیانگ، صدر اعظم چین، آن کشور را یک همکار استراتژیک کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت و فراتر از آن برای افغانستان عنوان کرد. این در حالی است که شورش‌ها در منطقه سینکیانگ چین که هم مرز با افغانستان است، بیجینگ را واداشته تا در تلاش‌های ضد دهشت افغانی با کابل همکاری کند. اظهارات رئیس جمهور غنی مبنی بر انکشاف افغانستان در عرصه صادرات آهن و مس در حالی صورت می‌گیرد که آن کشور در بیش از یک دهه پسین بزرگترین صادرکننده مواد مخدر در سطح جهان عنوان شده است. آقای غنی برای انجام یک سفر 4 روزه به چین رفته و قرار است روز پنجشنبه و جمعه در کنفرانس قلب آسیا شرکت کند.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
خلاصه خبرها. رئیس جمهور باراک اوباما میگوید که تا محدود ساختن شیوعی ویروس ایبولا در غرب افریقا، ایالات متحده ممکن شاهد واقعات انفرادی ایبولا باشد. رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در قصر سفید از آن عده کارمندان صحی امریکایی که از غرب افریقا تازه برگشتند و آنانی که میخواهند برای مبارزه با شیوعی ایبولا به آنجا بروند ستایش به عمل آورد. مقامات نظامی پاکستان میگویند که 8 سرباز آن کشور در یک عملیات ضد جنگجویان اسلامگرا در منطقه قبایل نشین خیبر کشته شد. در اثر یک درگیری که روز چهارشنبه بین نیروهای پاکستانی و جنگجویان در ساحه اسپین قمر رخ داد، همچنین 21 جنگجو کشته و چند تن دیگر آنان زخمی گردید. پاکستان از سال 2004 بدین سو با گروه‌های اسلامگرا در مناطق نیمه خودمختار قبایلی آن کشور درگیر جنگ است. یک مقام ملل متحد روز چهارشنبه در یک نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که طرح اسرائیل برای گسترش شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس ایجاد یک کشور مستقل برای فلسطینی‌ها را تهدید می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده اظهارات یک مقام حکومتی آن کشور در مورد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را نامناسب و غیر مثمر خواند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده قویاً باورمند است که جنگ لفظی بین مقامات آمریکایی و اسرائیلی مثمر نخواهد بود. این اظهارات وزارت خارجه آمریکا پس از آن بیان گردید که یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه صدر اعظم اسرائیل را به خاطر پیروی از سیاست‌های احداث شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطینی یک شخص بزدل خواند. و ناتو میگوید که طی 2 روز گذشته فعالیت‌های غیر معمول را در حریم فضای اروپا ردیابی نموده است. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه ما اکنون در اینجا به پایان میرسد، اما کنار رادیو هایتان باشید. تا لحظات بعد شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی که از پراگ به نشر میرسد. روز پنجشنبه خوشی در پیش داشته باشید.